سلام به همگی. تو تاریخ سیاسی کشورمون ما چند تا کلمه خیلی مهم داریم. مثلا چیز کلمه‌ایه که خیلی ها رو یاد میرحسین موسوی میندازه.
حیثیت جمهوری اسلامی در این زمینه چیز داشته. ما موافق این هستیم. مردم هم مثلا کمی چیز دارن، فکر دارن. همه مردم به اصطلاح چیز دنبال یه واژه های گشتن چیز کردن. بنده اینجا چیز میکنه به چیز اساسی خودش برگرده، غیر عادی و غیر چیز.
بله.
ای مجلس هم چیز بدیم. نظر شما چیز بکنیم.
چیز بکنیم. اما از چیز میرحسین مهمتر تو تاریخ ما یه هیچیه که یه دنیا معنا توش نهفته است. دیگه حتما خیلیاتون میدونید که تو اون پرواز معروف 12 بهمن سال 1357 که آیت الله خمینی به ایران برگشت، یکی از خبرنگارای خارجی میره به سمت صندلی ایشون، از صدای قطب‌زاده میخواد که ترجمه یه مصاحبه کوتاه رو بر عهده بگیره. خبرنگار جوری که الان خواهید شنید از ایشون میپرسه که شما چه احساسی دارید که بعد از 14 سال برمیگردید ایران؟ خودتون گوش کنید دیگه چی میگه.
Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran?
ممکنه محبت بفرمایید و بگید چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟
بله، هیچی که رهبر کبیر انقلاب، آن پیر فرزانه و آن دره یگانه و آن معمار جانانه تو این مصاحبه گفت، انقدر هیچی بود که حتی مترجم صادق قطب‌زاده هم گرخید رسمن. از ایشون دوباره پرسید که هیچی؟ و ایشون هم جواب دادن هیچ احساسی نداره. شاید خیلی از آدمای اهل شیطنت اون روزا بهشون برخورد و گفتن بابا یعنی چی؟ یه مملکت رو به هم ریخت، حالا برگشته میگه هیچی؟ ولی بعدها تاریخ به همه ما نشون داد که ایشون اتفاقا پر بیرا هم نگفتن. چند دهه گذشت و الان خیلی ها فکر میکنن که اون همه آدم تو سالهای منتهی به انقلاب کشته شدن، زندان رفتن، شکنجه شدن، برای چی؟ هیچی. بله. بعدش هم تو سالهای اولیه انقلاب که اعصاب ایشون داشتن قدرتشون تثبیت میکردن، هزاران نفر اعدام شدن و زندان رفتن و شکنجه شدن، برای چی؟ هیچی. بعدم توی جنگ ایران و عراق به خاطر لجبازی همین آقای هیچی ده ها هزار مرد و زن و بچه ایرانی کشته شدن و اسیر شدن و مجروح شدن که چی؟ هیچی. والا چی بگم دیگه، بالاخره هر رهبر بزرگی از خودش میراثی به جا میذاره، ولی پر بیراه نیست که بگیم پر معناترین میراثی که آیت الله خمینی برای ما ایرانی ها به جا گذاشت همون هیچی بود. همین رهبر محبوب شما که از سفر آمد، این بزرگترین میراثش هم هیچی بود که تو اون پرواز به اون هدیه کرد. هنوزم داریم از عوابق اون همه هیچی به اشکال مختلف بهره مند میشیم دیگه. به هر حال به همین دلیل هم هست که تو این روزا اگه کسی بیاد ازمون بپرسه نسبت به این همه بلایی که تو این 37 سال بر سر کشورتون اومده چه احساسی دارین، عمرن بتونیم در جوابش بگیم هیچی.
جانم که کاش خبرت می آمد، خبرت می آمد ما را بدبخت کردی، ما را به خاک سیاه نشاندی. خوب برگشت من مجانی آی خدایی که لعنت خدا تو که آمدی.
از این حرفا که بگذریم و از این آواز این دوست شنوندهی که به هر حال آواز دشتی اصفهانی نمیدونم کجا در چه چیزی خونده بود، در چه صنعت آوازی خون برامون، دمشون گرم به هر حال. ولی امروز میخوایم بریم، امروز یک شنبه 12 بهمن 1393 در رادیو پاسپورتو شماره 818 میخوایم بریم سراغ همه علامتهای نگارشی در زندگی ما. شیر فهم نمایی با استفاده از یک سری علامت کج و کوله. بیانیه شماره 818. همانا اگر از کسانی هستید که فکر میکنید علائم نگارشی یک سری چیزهای تزئینی هستند که فقط برای خوشگل کردن متنها از آنها استفاده میشود، بدانید و آگاه باشید که گاهی با جابجا کردن یا برداشتن یک نقطه یا ویرگول ناقابل حکم بخشش به حکم اعدام و برعکس تبدیل می شود ویرگول، لکن شما از علامت نگذارندگانید. نقطه امضا دو نقطه از علامت های نگارشی به وفور استفاده کنندگان رادیو پاسپورت. یکی از چیزایی که تو دور زمانه ما منزلت و شأن آدما رو مشخص میکنه میزان حقوق یا همون درآمدشونه. تعارف که نداریم با خیلی از ما، به صورت اتوماتیک نگاهمون به یه آدمی که مثلا ماهی 5 میلیون تومان در میاره با نگاهمون به آدمی که ماهی 500 هزار تومان در میاره خب یکی نیست دیگه، کارش هم نمیشه کرد. حالا الان مثلا شما فکر کنید که حقوق شهردار تهران یعنی سردار دکتر خلبان قالیباف مثلا چقدره. فرض کنید شما همچنین تو ذهنتون داشته باشید، روزنامه شرق یه گزارش داده از بودجه شهرداری تهران و بر اساس اون بودجه حقوق شهردار تهران رو سالی 8 میلیون تومان برآورد کرده. سالی 8 میلیون تومان گفته بودجه حقوق شهردار تهران سالی 8 میلیون تومانه توی روزنامه شرق یه گزارشی. یعنی میکنه به عبارتی چقدر؟ میکنه به عبارتی ماهی 660,000 تومان حدوداً، ماهی 660,000 تومان. یعنی شهردار تهران اندازه مثلا اون نظافتچی شهرداری تهران حقوق میگیره. بله واقعا جای افتخار داره دیگه، به هر حال افتخار کنین شما. خب چرا افتخار نمی‌کنین؟ من نمی‌فهمم آقا چرا هیچکی افتخار نمی‌کنه الان؟ چه اینجوری نگاه می‌کنین؟ خیلی تابلو بود، خیلی زایه بود. آره خب دیگه نمی‌دونم، متوجه شدم. آخه می‌دونین چند وقت پیش یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته بود سردار دکتر خلبان قالیباف رقم دریافت ماهانه‌شون چی ذره از 660 تومن بیشتره. یه کوچولو از 660 هزار تومن اینقدر بیشتر. یه کوچولو. اون عضو شورای شهر گفته بود ایشون ماهی 30 میلیون تومن حقوق می‌گیرن. میبینین که خب تفاوتی هم خب نداره خیلی با 660,000 تومان. بالاخره تورم، تحریمیم، کار شهرداری هم که سخته. نوش جونشون سردار دیگه، نوش جونشون. ولی خب گیر میدین شما.
همون فرشه وقتی تو از اون چیز میگی ما گوشم رو میگیریم.
ای جان قربونت برم، من آب شدم، من مردم، من لهم الان، من دیگه نیستم الان، چیکار کنم از دست تو؟ من آقا دیگه اصلا نه. آقا برنامه رادیو پاسپورتو رو برنامه کودک کنیم چه کاریه؟ همین بعد برنامه کودک بریم. اصلا هیچ چیزی نگیم، چیز بدی نگیم. به خدا به خاطر این بچه‌م که شده خب گوششو نگیره، خب چه کاریه؟ والا به خدا نمیشه. ولی من نگم اوکی، من نمیگم، بقیه اینا این دهن من وام کنن ها. همین آدم های محترمی که هستن در برنامه، اینا یه چیزایی میگن دهن وام میکنن، میگن یه چیزای دیگه، خب چیکار کنیم؟ بچه یاد میگیره. حالا ما میگم قبلش من حواسم هست، میگم بچه گوش بچه رو بگیر. به خدا قربونت برم عمو جون، فدات بشم من. بالا میریم پایین میایم، این اهواز حیوانکی هواش به هم میریزه. خوشحال بودیم زمستون شده دیگه، اونورا هوا کویت دیگه، منتاتون تو نگو اصلا کویت نیست اصلا. یعنی تو این چند روزه گرد و غبار، مدرسه ها رو هم تعطیل کرده بودن به خاطر گرد و غبار. جالب آقا، همه جا باد باعث میشه گرد و غبار بره و هوا تمیز شه، ولی این دفعه ظاهرا تو اهواز باد باعث آلودگی هوا شده. اینو گوش کنین، آقای مدیر محیط زیست استان خوزستان الان داره توضیح میده ببین چی میگه.
علتش هم برمیگشت به یکی از این کانونهایی که در شرق اهواز وجود داره، منطقه بیابانیمون هست. چون امسال بارندگی ما تقریبا نداشتیم، این رطوبت رو نتونسته به دست بیاره و الان وزش باد 5 متر هم داره تولید گرد و غبار میکنه.
بله، یه وقت غیر هست غیف نیست، غیف هست غیر نیست، باد هست بارون نیست، هوا گرم میشه باد نیست، هوا سرد میشه باد هست. ما که نفهمیدیم چی به چیه، به خدا دیگه مسئولین که حتما نمیفهمن، فکر ما نفهمیم دیگه مسئولین خب اصلا نمیفهم. به هر حال از همینجا مراتب همدردیمون رو با اهوازی های عزیز اعلام میکنیم.
من اینجا اینجوری خوشگل فرشه جان.
آره آفرین، همین اینو میخواستم، من همین اینو میخواستیم بدونیم که امضاتون چجوریه که گفتی اینجوریه. دمتون جان، دم شما گرم. این هفته خب قرار در مورد نگارش صحبت کنیم دیگه، بعد یهو دیدیم یه سری از رفقا تو ایران یه سری عکس گذاشتن از تبلیغاتی که همراه اول و نمیدونم ایرانسل و اینا به صورت اس ام اس و نوشتاری میفرستن برای مردم. تو یکیش نوشته بود میخوای بدونی چطوری باید بخوری، بعد زیرش نوشته بود ناراحت نشو منظورم غذا بود. بعد یا اون یکی مثلا نوشته بود میخندی علامت سوال باید بخونیش، نمیدونم عدد چند بفرست واسه فلان نمیدونم تا واسه جوک بفرستیم. آقا خلاصه ما به اپراتورهای عزیز توصیه میکنیم خودشون سر شوخی لمسی رو باز نکنن با مردم ها. ببین چون مردم ما نشون دادن که لمسشون خیلی قویه و بعد جوابتون رو میدن اون موقع. خلاصه از ما گفتم بود دیگه، حواستون باشه بدونیم با کی طرفی. از اینجا میخندی بعد بخونیش چیه؟
بی تو گذشت یه دفعه دیگه ساعت 8، آرزو کردم ولی نمیشه، روزای رفته بر نگشت، آرزو کردم یکی بیاد مثل قدیم و منو بخواد، میشه درست شه حتما یه روز یادت میاد. همه یه دنیام یه نفره، با خودم از من خودی تره، کی شبیه من از همه دنیاش بیخبره، خوش شده خاک رو گونه هم، عشقی نمونده توی چشم، خدا نگاه کن از همه دنیا اونو میخوام، خدا نگاه کن از همه دنیا اونو میخوام.
ببینید چه کردن با ما این کردهای غیور خوش لهجه، پکوندن.
سلام فرشید جون، حیدر هستم از تبریز، می‌خواستم آزادی کوبانی رو به کردی تبریک بگم. پیروز برای سرکوتی کوبانی لهمو گلی کردکم، ان شاء الله سرکوتی بونی بجی یا پاجو بجی پیشمرگ.
سلام جلبت فرشید، سلام کر فرشید، برنامه که زور سرکوتو برنامه خیلی موفقه، بو ام زورجگی شنازیه، برای ما جای خیلی جای خوشحالیه و سربلندیه. هیوا در سرکوتوبی، امیدوارم سربلند باشی. آهنگای کردی که پخش می‌کنید ما با اونو خیلی خوشحال میشیم و میرخیم.
شینی کرتو به حلوی مردن، نک پنابو خلی رو رج بردن، لای حلوی برزفری برزمجی، چون بجی شرطه نه وقت چنده بشی بجی فرشید بجی سام بجی کوبانی بجی کرد و کردستان ساری محاله
فرشید جان ما کردم تو هم لطو بوشم برنامه تب اصلی رادیو فرداست و ما خرگش کرده لعزیز کوبانی سپاس معنیش هم میشه که فرشید جان من کردم و میخوام بهت بگم برنامه تک ستاره رادیو فرداست فدای تمام کردای عزیز کوبانی بهاره هستم از تهران
سلام عرض کنم لخامه تواب شنوندگر عزیز برنامه رادیو پسفرده هر واحا فرشیدگن منافی خسته نوان دست نخوش به برنامه خوشکتن و راستی تواب سرگرمی و لذت اعمال غربت بوگتا روش یک ساعت گش کدن به برنامه که تو هر واحا لطرف خوامو تواب کردکن کشور هولندی شو ازادی کوبانی تبریکش می تواب کردکن و تواب ازادی خواهکن و دموکراسی خوازکن دنیا هر بجین هر بجین
خوشموش ندین تو
نکانی کوبانی از جمله همو کرد و
کوبانی
گفتن خوشیست خوشی کوبانی براستش معنی خوشی کوبانی ها و هر وها یوادارم همو کرد ایشالله روز از تخوانی دولتی کردی تا امزا چهاره یکین و فرشی جان خیلی ازاد ممنونم ایشالله بعد از این بیشتر مزایمت میشم
فرشی جان سلام چونی چکی کک جان
خوبم خوبم
فرشی توخته اتو بشری
اینو فهمیدم
اتو بشنی اتو فرشته کک دستو چهات خوش بیا با برنامه جانت
چی؟
فرشی جان من نوشافرین هستم ازت تشکر کردم بابت برنامه خوبه گفتم تو که انسان نیستی تو فرشته و ممنون از برنامه خوبه قربونت خدا
فدای شما متشکرم ولی تو رو خدا دوستانی که زنگ میزنین حالا بعضیا ترجمه کردن ها بعضیا مثلا میگفتن ترمس همین دوستمون یا یه خانم دیگه هم خانمو خیلی مهمه خانمو حساس بودن هر دو تا خانمایی که تماس گرفته بودن ترجمه هم گفته بودن کردی حرف زدن ترجمه اش هم گفته بودن ولی با لهجه هایی که یه وقتایی مثلا ممکنه عامه مردم نفهمن ترجمه اش هم بکنین دیگه ما نمیفهمیم که خب ازت مثلا یه چیزی همینجوری فوجی موجن چی میفهمه چی به چیه والا دمتون گرم که پکوندینا کردهای خوش لهجه و غیور همه یعنی اصلا نمیدونم من چی اصلا من دیگه لال میشم هیچ خدا شاهده یک کلمه هم کردی بلد نیستم اصلا یعنی از خیلی بده این خیلی بده تو رو خدا بعدا چیز کنی شما از الان چند وقت فرانسه که رفتیم تو کار فرانسه فرانسوی یه ذره یاد گرفتیم بعد یه ذره آذری یاد گرفتیم یادمه بعد یه زبون دیگه هم بود یزدی این همه زبونا که زمین سعی میکنیم یاد بگیریم دیگه کردام والا تماس بگیریم بعضی وقتا مثلا خاصی راجع به برنامه داشتیم یه حرفایی میزدیم اینو شما مثلا ترجمه اش هم بگیم به ما به کردی حداقل یه دوست کلام بتونیم حرف بزنیم دیگه چونیو میدونم چونی یعنی خوبی مثلا چطوری اما کیا مازندرانی ها همه مازندرانی ها کیا منتظریم ها فردا تماس بگیرین دیگه تماس بگیرین ما رو یارو کنین بپکنین مازندرانی ها مازنی ها کیا منتظریم از شما سوال کردیم که این هفته بهمون بگید که خودتون خوشخط میدونین یا بدخط میدونین بعد اصلا از این علائم نگارشی استفاده میکنین یا نه چه حالا تو قدیم تو نامه نگاری حالا یا جدیدن هم بعضی ممکنه دستخط بنویسن یا مثلا توی تو اینترنت تو اسمس و پینگلیش بعضی ها مینویسن و اینا از این استفاده میکنین اصلا اعتقاد دارین یا نه بعدش هم بهمون بگین امضاتون چه شکلیه چه جوری امضا میکنین همینجوری الکی همینجوری یه خطی یه دایره میکشین یا نه قشنگ تو چیزه روش حساب شده است و نشستین قشنگ مثل نقاشی از تابلوس بر خودش وقت میبره تا امضا رو بزنین از امضاتونم برامون بگین تو اینستاگرام زهرا گفته حرف اول فامیلیمو همچین و همچون میکنم بعد یه جوری که اصلا معلوم نیست چی نوشتم بقیه حروفو میچسبونم بهش اصلا یه وضعی فهمیدین چی شد اینجوری شد خب راست میگم بدبخت چه جوری توضیح آخی چه سوالیه من میکنم یعنی چی امضاتون چه جوریه اشکال نداره بذار ببینیم بامزه است دیگه توضیحش هم بامزه است بعد امیر روستا گفته که بعد از یه عمر تمرین امضا رفتم دست چک گرفتم، چند روز بعد میبینم داداش 12 سالم داره امضا منو جعل میکنه. اینم از برکات انقلاب. فرهاد امکی هم گفته اگه تو هیچی وسواس نداشته باشم تو این یه مورد وسواس دارم، اینطوری بگم که اگه تو نوشته هام علائم نگارشی به کار نبرم شب خوابم نمیبره. تو همین نوشته هاش هم 18 تا چیز گذاشت، اینجا ویرگول و اینجا دوباره یه ویرگول، یه نقطه، یه علامت تعجب، یه دو نقطه دی هم برامون گذاشته. دمت گرم. حس خوبیه، حس خوبیه، حس خوبیه.
من به خدا یه باجنار دارم، وقتی که این خطشو چه انگلیسی چه فارسیشو بذاری جلوی آفتاب، به خدا قسم این خرچنگ قورباغه را میفته. فیروز هستم از اکباتان، قربانتم خدا.
فیروز جان ببین آخه چرا این کارو میکنه؟ چرا سر به سر باجناق میذاری آخه؟ این همه آدم تو فامیل، این هیچکی نبود؟ یعنی مثلا برادری، خواهری، پدری، مادری، رفیقی، نزدیکی، پسری، بچه‌ای، دختری، عد رفتی گیر دادی به باجناق؟ خیلی ناقلایی ها. اینو گفتی پخش کنی بعدن در چی؟ یعنی باجناقه رو بگی بشنو حالتو گرفتم. خیلی بعضی آقا نمیدونم چرا چپن با این باجناقه. حالا بدبخت خطش حالا یه ذره بده دیگه، حالا اونم که ما نمیدونیم. فیروز گفت، ما که مطمئن نیستیم که حالا گفتیش. اسمس دادن که با دوستم رفته بودیم پارک، خسته شده بودیم، گفتیم بشینیم رو نیمکت، نیمکت پارک یکم خستگی در کنیم. رو نیمکت با خط بد یه چیزی نوشته بود، نتونستیم بخونیم. نشستیم، وقتی بلند شدیم متوجه شدیم پشت هر دومون رنگی شده. یعنی تو روح اونی که احساس خوشخطی کرده بود از میدون خراسون اسمس دادن. بعد فرشید کرمانچ ها هم برخی از کردها هستن، یادت رفت محمود از تهران. کرمانچ پاتی کردم علیه لحظه نمیدونم کرمانچ کرمانچ ها برخی از کردها هست و دم کرمانچ هم گرد کرمانچ آقا اذیت نکنین دیگه. و اما اگه خواستید با ما در تماس باشید، pasfarda@radiofarda.com ایمیلمونه، 2042-687-4150 2042-730-53-59-55-55 شماره های SMS ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند پلاد، اینستاگرام، توییتر میتونید فالو کنید ما رو، برامون کامنت بذارید. تلفن های ما هم 2042-22-11-24-133 و 163. اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39. بریم سراغ همه علامت‌های نگارشی در زندگی ما. شیرفهم نمایی با استفاده از یک سری علامت کج و کوله. همه ماها که 12 سال آموزش عمومی رو در مدارس ایران در مقاطع مختلف گذروندیم، یه درسی داشتیم به اسم ادبیات فارسی که اون درس هم یه قسمت داشت به نام دستور زبان فارسی و اون دستور زبان فارسی هم یه قسمتی داشت به اسم آیین نگارش، که توی قسمت آیین نگارش نه تنها تلاش میشد که مثلا ما بفهمیم چه میدونم گاهن کلمه غلطیه و چه میدونم رای نشانه مفعول در کجای جمله باید قرار بگیره، ضمناً به ما یاد میدادن که از علائم نگارشی چه جوری باید استفاده کنیم، کجای جمله بذاریمشون، چه موقع ازشون استفاده کنیم و اگه ازشون به خوبی استفاده نکنیم چی میشه. این علائم نگارشی رو ما سعی میکنیم امشب یه کمی با هم مرور کنیم، قول میدیم یه جوری با هم مرورشون کنیم، اصلا به خسته کنندگی مثلا کلاسای دستور زبان چیز نباشه اون موقع. آره حالا سعیمون رو میکنیم. نقطه نقطه خیلی مسئله مهمیه ها، خیلی علامت مهمیه. یعنی درسته مثلا یه نوک خودکار یا مدادتو میذاری رو کاغذ برمیداری تموم، نقطه تشکیل شده رفته پی کارش، اما مسئله این نیست که شما با نقطه گذاشتن تا جمله نشون میدی که قضیه تموم شده رفته پی کارش. یعنی وقتی به یکی بگی دوستت دارم و نقطه بذاری تهش، با این که مثلا سه نقطه بذاری تهش فرق میکنه دیگه، قربونه شکله دوستت دارمی که نقطه تهش باشه دیگه، نه اما بعدش میاد، نه اگر بعدش میاد، نه هیچ شرط و شروطی دیگه نداره، تمومه. خب میدونی بر اساس تعالیم آیین نگارش و علامت گذاری ما در انتهای چه جمله های نقطه میذاریم؟ بر اساس این آیین نگارش و اینا جملات خبری. بله جملات خبری دیگه حرف و حدیث توش نیست که. جمله خبری یعنی اینه که واقعا خیلی از جمله هایی که تو تاریخ مهم بودن و سرنوشت ساز بودن هم آخرشون نقطه بوده دیگه، اینا جمله های خبری بودن، جمله خبری اسمشه. دوستت دارم هم که گفتیم خبریه. مثلا یکی دیگه از جمله ها، مثلا وقتی امام امت اون موقع میگفت اگر این جنگ 20 سال طول بکشد هم ما ایستاده ایم، نقطه سر خط. ما این نقطه داشت مثلا خیر سرش خبر میداد ما ایستاده ایم، منتها خیلی ظریف و شیک و جذاب داشت از قول چند میلیون ایرانی دیگه هم حرف میزد. جمله خبریه تو این جمله خبری، یعنی درست ظاهرا، یعنی ظاهر جملهش خبری بود ولی منظورش عملا این بود که همینه که هست، ما ایستاده ایم. آقا هر کم خسته شده آشغال خالی و لاجوردی سر بهش میزنن. پس حواستون باشه که درست جمله های خبری ظاهرا فقط یه خبرن و یه نقطه و تمام، اما گاهی وقتا بعضی از جمله خبری های تاریخی از 100 تا دستور حمله امری بدترن. به خدا
فکر میکنم علامت های نگارشی که چه عرض کنم، حتی کلماتم فقط بهانه این برای اینکه ما حسامونو به هم برسونیم. حالا من نمیدونم باید از اینکه بشر انقدر حسش پیچیده شده که از این همه علامت برای انتقال حس و منظور استفاده میکنه خوشحال باشیم یا ناراحت، اما من شخصا از مخاطبین حرفای خودم انتظار دارم در بند کلمه و تعبیر و علامت و نقطه و ویرگول نباشن و حرفمو بفهمن. حرف اگه فهمیده نشه، حالا شما هزار تا علامت خوشگل و درست براش بذار، به درد نمیخوره که. به قول شاعر تمام این حرفا بهانه است. کاش که تو مدرسه ها و دانشگاه ها به جای این همه دستور زبان و این حرفا یه دو کلمه درک مطلب یاد میدادن به بچه ها. آخ که چقدر خوب میشد.
شد من همیشه اون خودنویس که استفاده میکنم بالای 1,000,000 تومان قیمتش میشه.
نه
اما خرطم یه قرونم ارزش نداره، امضام هم یه دایره ساده است، زیاد نقاش نمیکشم. سهیل هستم از تبریز.
خب قلماتو شما بفرست بیاد بر ما، چه کاریه؟ شما که میگی چیزی که مینویسی خیلی ارزشی نداره، خب حداقل قلماتو بفرست ما استفاده کنیم. ما اینقدر چیزه با ارزش مینویسیم با اون قلم 1,000,000 به بالاها؟ به خدا. آقایون، خانم و دختر خانم و پسرها، دیروز یه مرکزی در سپاه به نام مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، اسم مرکز است، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، این یه اطلاعیه داده که طی یک پروژه به نام عنکبوت یک سری تبهکار رو در کجا؟ ای گفتی در کجا؟ نه در بیابان‌های ترسناک، نه 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 در کوه‌ها و قله‌های بلند و وحشتناک و نه در جاده‌های در هم پیچیده و اینا، نه برادرها از این کارا سختشونه بابا، یکم انگار ولی سخته اینجا برن. بنابراین مثل عنکبوت در پروژه به نام عنکبوت رفتن سراغ یه سری تبهکار ساکن فیسبوک و اونا رو یه جوری متلاشی کردن که اصلا دیگه دنبال تبهکاری اونم در فیسبوک نباشن. در همین راستا دیروز تو روزنامه کیهان یه مقاله منتشر شده بود که ما هر کاری کردیم با شوخی کنیم نشد خدا وکیلی. یعنی میدونیم، یعنی عنوان این مقاله این بود: اراجیف رسانه‌ای از نظر قرآن. این عنوان مقاله بود. بعد به قلم یه آقایی هم بود به اسم حامد سعادتی که خب یکم تابلوی که اسم مستعار این اسم. تو این مقاله خیلی تلاش شده که با استناد به آیات قرآن ثابت بشه کسانی که به عنوان اهالی رسانه‌ها و فعالان خبری فعالیت میکنن و در جهت منافع دشمنان کار میکنن و مثلا تو روزنامه کیهان و چند تا روزنامه همسو با کیهان کار نمیکنن محدور و دمن. یعنی چی؟ یعنی پخپخ کردن اونها بر همه مسلمانان به هر حال یه جورایی واجب است یا حالا فرض است، حالا هر چی در حال، یعنی ولی دیگه یعنی میشه پخپخ کرد دیگه. آخره مقالم نویسنده باز دو سه تا آیه قرآنی ردیف کرده که اصلا این حکم قابل تغییر نیست و همه مسلمین هم وظیفه دارن آقا این عناصر خطرناک خبری رو بگیرن بکشنشون. خلاصه از این به بعد اگه دیدین یکی داره فرار میکنه، چند نفرم دارن با قمه و پنجه بوکس دنبالش میدونن تو خیابون، فکر نکنید مثلا ماجرای زورگیری و این حرفاست. بعید نیست اونی که داره فرار میکنه روزنامه‌نگار باشه، اونایی هم که دنبالشن دوستای نویسنده کیهان باشن. خلاصه ما گفتیم بدونید دیگه. پس بعد اگه دیدین از اون همه روزنامه‌نگاری که تو داخل و خارج ایران دارن کار میکنن و جسارتن خط مشیشون کیهان پسند نیست، چند تاشون ناپدید شدن و بعد یهو جنازه‌شون پیدا شد و بعد مقام معظم رهبریشون اومد همه اینا رو گردن آمریکا و اسرائیل انداخت، تعجب نکنید. بالاخره حفظ کیهان این حفظ نظام دیگه در این دوره و زمونه به هر حال شیر تو شیری که ما داریم توش زندگی میکنیم هم همینطور دیگه. اینم هم به هر حال یکی از هموناست که باید حفظ بشه. لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام فرشید جان، سلام به همه شنونده های عزیز.
فریبرز، این ماجرای پس دادن سکه ها که دیروزم بهش اشاره کردی امروزم مثل که سر صدا داشته؟
آره فرشید، درسته. امروز اکبر دودانگه مربی کشتی، یکی از مربیان که معترض بود و سکه‌هاشو پس داده بود، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم حسابی به وزیر ورزش و جوانان تاخته بود و گفته اگر ایشون، یعنی آقای محمود گودرزی وزیر ورزش، مدیر بود و اوضاع رو درست انجام میداد وضعیت به این گونه نمیشد. آخرش هم گفته سکه‌ها رو پس دادیم تا وزارت ورزش بودجش کم نیاد.
عجب. خب اینم از سکه‌ها دیگه بودجش کم نمیاد. دیگه چه خبر؟
متاسفانه فرشید، خبر مرگ یک اسکی باز، یه جوان 21 ساله رو داشتیم امروز تو خبرها.
ای بابا.
آره زیر بهمن، زیر خروارها، برف در پیست اسکی دربندسر. خبرگزاری مهر که این خبر رو منعکس کرده نوشته که فعلا هیچ کس در مورد این حادثه پاسخگو نیست و پرسیده با توجه به وضعیت بد جوی و نامساعد بودن هوا چرا مسئولان اجازه استفاده از تلکابین رو به مردم دادن، و باز هم سوال کرده که چرا عملیات نجات با وقفه انجام شده. بعد منتظر بود و که پاسخ رو شنید، فقط میشه کلمه تأسف رو در مورد مرگ این جوان گفت.
عجب. منم واقعا متاسفم. به هر حال هر کسی که بشنوه این خبر رو فکر کنم متاسف بشه.
آره فرشید. اما خبرهای امروز رو اجازه بده با یه خبر خوب تموم کنیم فرشید.
برو بری.
یه داور و یه ناظر بین المللی هندبال، آقای داوود توکلی، امروز بالاترین نشان افتخار فدراسیون جهانی هندبال رو دریافت کرد.
ایشون
تو مسابقات قهرمانی جهان که دقایقی پیش در قطر تموم شد با قهرمانی تیم فرانسه، نظارت‌های فنی و داوری دقیق رو انجام داده، به خوبی از عهده کارش بر اومده. به همین خاطر رئیس فدراسیون بین‌المللی هندبال این نشان افتخار رو به آقای توکلی تقدیم کرده. مبارک
آقای توکلی و مبارک جامعه هندبال و ورزش ایران. و ممنونم ازت فریبرز عزیز، با خدافظی می‌کنیم تا فردا.
خدا نگهدار. Thank you.
سلام 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. باز شدن مجدد پرونده پولی شدن تردد در بزرگراه‌های تهران در شورای شهر و درخواست شهروندان تهرانی از مسئولین که با اصلا بیرون اومدن از در خونه را پولی کنید همه راحت چند بره پیکاره. اظهار نظر حجت الاسلام ناطق نوری که انقلاب ما به یمن، سوریه، لبنان و عراق صادر شده و سوال جمعی از فعالان عرصه گریز از انقلاب از ایشان که آجای نگاهی به وضعیت امروز این کشوران بندازید بد نیست؟ و گران شدن مجدد قیمت پراید در کشور و تشکر جمعی از خریداران این خودرو از بابت این همه تلاش خودروسازان کشور برای منصرف کردن آنها از خریداری خودروهای بنجل داخلی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره استخدام‌های بی‌رویه صورت گرفته در وزارت آموزش و پرورش و مشکلاتی که این مسئله برای دولت فعلی به وجود آورده است گفت:
بنده که جوابگوی اقدام غلط دولت قبل نیستم. یک سال 200,000 نفر در آموزش و پرورش استخدام صورت گرفته، اتفاقا ناموزون هم صورت گرفته، یعنی آموزش و پرورش الان مقطع ابتدایی نیاز داره برای سایر مقاطع استخدام شده.
یکی از کارشناسان شاهکارهای دولت قبلی در این باره به خبرنگار ما گفت: یکی از نقاط درخشان دولت قبلی این بود که در مورد مسائل مختلف اول تصمیم می‌گرفت و آن را عملی می‌کرد و بعد برای تأمین بودجه و ایجاد ساختارهای لازمه آلای فکری می‌کرد. و افزود استخدام 200,000 نفر در آموزش و پرورش هم در نتیجه همین این نگاه صورت گرفت و همانطور که در آن دوره به نیروی انتظامی برای پرداخت کارکنانش نفت می‌داد تا برود و بفروشد، می توانست به معلمان هم گاز، میعانات و حتی سنگ معدن بدهد تا فرهنگیان با فروختن آنها بتوانند مایحتاج زندگی خود را تهیه کنند. بله، همکنون به مناسبت سالگرد بازگشت ملکوتی امام امت به میهن در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی انقلابیاتی برنامه جناب آقای جناب سرنگ هستیم. سرنگ عزیز و قهرمان، سلام بنده رو پذیرا باش.
بله، منم سلام عرض میکنم و این روز خجسته رو به همه شما تبریک عرض میکنم.
سلام، بفرمایید که شما در این روز خجسته در سال 57 کجا بودید؟
بله، عرض کنم که بنده در میدان آزادی بودم و این افتخار داشتم که میدان آزادی تا خود بهش سر یه نفس دنبال ماشین امام دویدم.
چقدر جالبه. سلام، میگن که خیلی بودین در اون روز شما که پشت ماشین امام میدویدین، نه؟
بله، جمعیت که خیلی زیاد یاد بود، ولی بنده با توجه به اینکه خیلی تمرین داشتم یک قدم از بقیه جلوتر بودم و یادم نزدیکای بهش زهرا که رسیده بودن خود امام هم برگشتن یک نگاهی محبت آمیزی به بنده کردن که هم اون نگاه باعث شد مسیر زندگی بنده عوض بشه.
من فکر کنم اینقدر شارژ شده بودی که ای تا اصفهان هم امامو میبردن تو میرفتی همینجوری دنبال ماشین.
بله، در هر صورت شما میتونین از کسایی که شاهد بودنم بپرسین که اتفاقا یه جای ماشینی امام پیچید، ولی بنده متوجه نشدم، مستقیم رفتم و نزدیکای ساوه بود که متوجه شدم اشتباه کردم و دوباره برگشتم به محلی سخنرانی. بله،
ولی کلا سرهنگ وا میگم. خب همون رشته دو میدانی رو ادامه میدادی، یه قهرمان جهانی آسیایی چیزی میشدی، خیلی بهتر بود این سرهنگی.
بله، بنده دویدن دنبالی امام و آرمان های امام امت ها انقلاب رو به دویدن در همه میادین بین المللی ترجیح میدم. بله،
از اون لحاظ بله، موفق باشید. خب به سرنگ یکم از حال و هوای بهش زهرا بگو در روز 12 بهمن. فکر کنم تو از همون موقع هم تو کار انتظامات و پاسبون بازی و اینا بودی یا کلکره؟
بله، خب من در رویاتی خاصی برای برقراری نظم داشتم از همون موقع.
خب تعریف کن ببینیم چه خبر بود اونجا سرنگ. بله، فضا رو برای شنوندگان توصیف کن.
عرض کنم که بنده خب مسئولی انتظامات بودم و بعد از اینکه فرمایشاتی امامی امت تموم شد متاسفانه مردم هجوم آوردن تا هر جایی از امام رو که میتونن بگیرن.
به چه منظوری سرهنگ؟
برای تبرک. آها. ما اجازه ندادیم. امام هم به خاطر اصدام حالشون خوب نبود. این بود که قرار شد امامو با هلیکوپتر ببره.
ای بابا.
منتها ازدهامی جمعیت عجب. اجازه نمیداد هلیکوپتر بشینه.
عجب، یعنی دیگه آخر شیر تو شیربازی دیگه.
دیگه یعنی... عشق و علاقه مردم به رهبرشون قابل محال نبوده است. ولی حال امام خیلی بد شد، ایشون بیهوش شدن. من دلیلم بنده به گروه حراست دستور دادم که کمربنداشون رو باز کنن و با کتک مردم ها متبرق کنن.
یعنی سرنگ شما از اون اولش هم تو کار زدن بودین؟
مردمی عزیزمون واقعا درک میکردن که اون ضرباتی کمربند از روی محبت زده میشه دا برای حفظ سلامتی رهبری انقلاب لازمه.
عجب. خب بالاخره چی شد سرنگ
من؟ خب امدالله بعدی خلقی حماسه کمربند تونستیم امامو سواری هلیکوپتر کنیم و
خوب.
از بهشت زهرا دورشون کنیم.
حسین، نظر شما درباره امام مقوایی چی بود اون وقت؟
ببینید اون یک توطئه خیلی خزنده و موزیانی از جانب رسانه‌های خارجی بود آقا جی.
با دو سه سال پیش تو فرودگاه امام مقوایی را از هواپیما آوردن پایین، رسانه خارجی کجا بود آخه سرنگ؟
اون یک کاری نمادین زیبا بود که متاسفانه رسانه‌های بدتینتی خارجی اونو بهانه کردن برای دست انداختن این نظام.
ولی سرنگ به نظر من شما دستندرکاری؟ بگو امام مقوایی درست نکنن، باز حالا پلاستیکی بهتر عوضی نفع کنن، امام چربی بهتر بمونه، بهتر طولانی تر.
چی میگوی آقا؟ شما هم ظاهرم به این چرت و پرتایی رسانه ها گوش میدیم.
سرهنگ ببین، من نمه خودم دلسوخته نظام و امام هم سرهنگ.
عجبا.
میگم یه امام مشتی پلاستیکی یا چربی درست کنن برای سالهای بعدم بمونه دیگه.
واقعا خجالت آوره. من دیگه تو این مصاحبه شرکت نمی کنم آقا جون. خدا نگهدار، وقت ما رو گرفتی شما.
ای با دوباره این قهر کرد با سر من. خودم تو هواپیمای امام بودم، هرچند تو عکس موقع پیاده شدن ما رو همین چند سال پیش پاک کردن، 7-8 نفر بودیم، الان همه هم پاک شدیم، فقط امام و پله ها موندن دیگه.
آقای عزیز من اصلا نمیخوام حرفای شما رو بشنوم. بفرمایید کنار آقا، بفرمایید.
سرنگ بیا وایسا. نرو بابا سر پلاستیک خوبم سراغ دارم. خدا این امام نباید مقوایی باشه، باید پلاستیکی باشه، چرمی باشه. اصلا بیا امام اتمی بسازیم سرنگ، ساخته شده از کیک زرد، به جون تو جواب میده، مشت محکمی هم میشه در اونجای استکار سرنگ.
سرنگ وایسا. برو آقا جو، من دیگه اینجا نمیمونم. خدا نگهدار.
و اما بریم سراغ علامت سوال.
اما علامت سوال، این یکی علامت خیلی علامت پرماجراییه. یعنی درسته که پرسیدن حق ماست، درسته که ما وقتی چیزی رو نمیدونیم باید بپرسیم و دیگران هم باید به سوالهای ما جواب بدن، اما خیلی از جملاتی که به علامت سوال ختم میشن بو دارن، بو میدن، آخر عاقبتشون به جای خوبی ختم نمیشه. مثلا الان تو مملکت خود ما این علی آقا مطهری کارو زندگیشو گذاشته کنار، هی نامه مینویسه، توش جملات سوالی درباره حصر موسوی و کروبی مینویسه، میپرسه. یعنی خب همین سوالا باعث میشه که از اون بالای تریبون مجلس بکشنش پایین دیگه. از بعضی سوالا هم هستن که از صد تا فوش بدترن، یکیشون مثل این سوال مثلا.
بگم
بله. خب این جمله پرسشی کوتاه و یه کلمه ای هم بود البته، منتها چون گوینده این جمله بعد از این سوال میخواست عکس زن مخاطب رو کنه و با آبروش بازی کنه، این جمله سوالی مون تو تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی. یا مثلا این شکسپیر بنده خدا اون زمانی که داشت نمایشنامه حملتو مینوشت از دستش در رفت، یا اون نوشت بودن یا نبودن، علامت سوال مسئله این است. این سوال بودن یا نبودنی که آقای ویلیام شکسپیر 3-4 قرن پیش پرسید، هنوزم که هنوز جواب درست حسابی پیدا نکرده، که نکرده آقا جان. یعنی آدمیزاد فضا و زمین و آسمون و دریا همه جا رفته فتح کرده، منتها تو ازش میپرسی بودن یا نبودن علامت سوال، میگه من خوبم مرسی، نهار خوردم ممنون. باز دوباره میپرسی، میگه داداش بحثو عوض میکنی یا جوفا بیام تو صورتت، میگه بودن یا نبودن. خلاصه اینجوریه که بعضی جمله ها برای پرسیدن هستن ولی برای جواب گرفتن بگی عمرن. کامران عزیز سلام.
سلام فرشید جان.
خب دیشب بالاخره افتتاحیه جشنواره فیلم فجر برگزار شد نشد چی شد؟
حالا فرشش جان دیشب بالاخره با حدود 2 ساعت و نیم تأخیر مراسم برگزار شد، اما تلویزیون امسال مراسم رو پخش نکرد، فقط 2 شبکه رادیویی این افتتاحیه رو پوشش دادن که یکی از وسطاش قطع کرد. حالا رغم گفته های آقای وزیر ارشاد، آقای جنتی معاونت و همینطور معاونت سینما آقای ایوبی که این دوره جشنواره فیلم یکی از بهترین دوره های جشنواره ها میدونن، شرکت کننده ها میگن یکی از بلبشوترین دوره ها رو میشه از روز اول شاهد بود. مثلا فیلم قول ساخته محمد علی طالبی که به نمایش در اومد، تو جلسه نقد و بررسیش طالبی نبود چون اصلا بهش خبر نداده بودن. برای روز اول همه فیلم ها مثل که زیاد چنگی به دل نمیزد و فعلا همه سکوت کردن.
عجب، این از روز اول که هوچ، یعنی هیچ. فردا چه فیلم های قرار نمایش داده بشه؟ روز اول که
فردا فرش جان فیلم های خداحافظی طولانی، زندگی پنهان، چهارشنبه 19 اردیبهشت، حکایت عاشقی، خانه دختر و موقعیت موقت تو کاخ جشنواره به نمایش در میاد.
دراست جشنواره تئاتر چی شد کامران؟ تموم شد؟
حالا عارضم به حضورتون که جشنواره تئاتر هم امسال با وجود استقبال تقریبا خوب علاقمندای تئاتر از لحاظ کیفیت زیاد خوب نبود و کار عجیب غریبی روی صحنه نرفت. امسال هم از کارگردانای نامی تئاتر نمایش دیده نشد. الان هم که من و شما داریم حرف میزنیم، مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر حدود 30 دقیقه است که شروع شده.
عجب.
حالا فردا برنده‌ها اعلام که شدن دیگه هستیم خدمتتون.
بسیار خوب. آلبوم جدید چی از خواننده‌های داخلی یا داخلی خارجی؟ منظورم داخلی مثلا خارج از ایرانه. کسی چیزی
فهمید؟ بچه جان تا چند روز دیگه بابک رادمنش یا فیروز برنجان، آهنگساز و ترانه‌سرای قدیمی که الان مدتی از آمریکا به ایران برگشته، اولین آلبوم ساخته‌هاشو منتشر می‌کنه، مجوز گرفته. اسم این آلبوم دلاست. سیامک رادمنش با اسم هنری سامی یوسف یکی از خواننده های این آلبوم و پدر پسر یه آهنگ 2 زبانه انگلیسی فارسی اجرا کردن. انگلیش نه ها، نصفش انگلیسی نصفش فارسی، به اسم زمین خشکتر. اینو به عنوان مسوره فعلا دادن بیرون.
بسیار خوب، زمین خشکتر رو بشنویم با صدای بابک رادمنشه گفتی؟
بابک رادمنش و سامی یوسف.
با سامی یوسف. بسیار خوب، ممنونم. تا فردا باید خدافظی میکنم.
تا فردا خدا نگهدارم.
آرمان امروز، البته مال دیروز، به نقل از علی مطهری تیتر زده بود برخی میخواهند هاشمی و ناطق را از قطار انقلاب پیاده کنند. علی آقا شما فعلا خودت دو دستی جای خودتو بچسبی و زیر قطار انقلاب نری، هاشمی و ناطق بیشکش. اقتصاد پویا هم دیروز تیتر زده بود خانواده های دارای چند معلول صاحب خانه میشوند. بیا میترسم الان بعضی از خانواده ها همین الان در حال تکاوردن باشن کیا برن معلول چند تا انشالله بتونن خونه شونو بگیرن. آقا نذاری طرحهای اینجوری راخه. اما روزنامه سیاست روز امروز درباره گردهمایی اخیر اصلاح طلبان تیتر زده حمله زود هنگام به شورای نگهبان. ای بابا کی زورش به شورای نگهبان میرسه؟ حمله زود هنگام به هنگام، دیر هنگام، حمله چپ راست بالا پایینیش کدوم جواب نمیده آقا؟ کسی خودش علکی خسته نکنه.
بله، به واقع یک از مسائل که باید عزیزان مد نظر داشته باشند اینه که روحانیت همونطور که در زمینه حرف زدن سرآمد جامعه، در زمینه نوشتار هم با اختلاف زیادی در صدر جدول ردبندی قرار میگیرد. ما خودمون همیشه یادمون میآید که در درس‌های نگارشی خیلی قوی بودیم و این به حدی بود که معلمین ما همیشه از روی حسادت و ناتوانی به ما نمره‌های کم کم میدادند. یکی از مشکلات ما هم با این معلمان بی سواد این بود که اینها خیلی اصرار میکردن که باید ما در نوشته خودمون از این علائم نگارشی گوارشی چه این که این عمال غربی اختراع کردن استفاده کنیم. منتها ما که از همان طفولیت غرب ستیز بودیم هیچ وقت زیر بار نمی رفتیم که یادمان وقتی در نوشتمان نقطه لازم بود دست مبارکمان را بر زبان مبارک گذاشته با آب دهان مبارکمان یک اثری روی کاغذ می‌ذاشتیم خیلی زیبا مشخص میکرد که دیگه اینجا خواننده با توقف کنه دیگه کجا میره با این عجله. علائم دیگه گوارشی و نگارشی هم که از نظر ما حقیقتاً زشت و غربی هستند و اصلا نیازی به آنها نیست. مؤمن اگر مؤمن واقعی باشه خودش میفهمه کجا باید واسطه کجا با سوال بکنه کجا با مثل چی تعجب بکنه دیگه. علائم نگارشی هم تمام و سلام علیکم و لعنت ما بر کسی که این علامت های کفرآمیز رو وارد کشور ما کرده.
بیشتر از این حوصله کن بیا کمتر گله کن اینقدر که من عاشقتم هیچکی نبوده. بیشتر از این حوصله کن بیا کمتر گله کن اینقدر که من عاشقتم هیچکی نبوده.
و اما بریم سراغ علامت تعجب. تعجب در آینه نگارش فقط برای نشان دادن تعجب استفاده نمیشه. یعنی مثلا چه میدونم وقتی بنده مثلا سامی رو صدا میکنم اگه بخوام همین سامی خطابی رو بنویسم بعد علامت تعجب بذارم بعدش. از این گذشته ما در کشور عزیزمون انقدر جمله‌های تعجب برانگیز داریم که خیلی تعجب برانگیزن ها، ولی آینه نگارش خیلی اجازه نمیده تهشون علامت تعجب بذاریم. مثلا چی؟ مثلا همین توانا بود هر که دانا بود بود. یادتونه؟ یادتون باشه ما خودمون یه هفته درباره ابعاد تعجب برانگیز این فرموده حضرت آقا فردوسی حرف زدیم، گفتیم ای پیر خراسانی، ای عزیز طوسی، به جون شما نباشه به جون اون سلطان محمود غزنوی که انقدر اذیتت کرد الان تو این دور زمونه خیلی چیزا عوض شده. مثلا شما خیلی راحت میتونی بگی توانا بود هر که دارا بود، توانا بود هر که با ما بود، هر که بالا بود، نمیدونم این حرفا. خدایش اگه خود ابوالقاسم خانم الان بود و این مثل رو میگفت فردی علامت تعجب میذاشت تهش دیگه. خلاصه که هرچند دستور زبان دست و پای ما رو بسته، ولی واقعا میزان جملات و عبارات علامت تعجب لازم در ادبیات روزمره ما ایرانی ها انقدر زیاده که اگه بخوایم برای همشون علامت تعجب بذاریم دوچار حمله ناشی از فوران علامت تعجب میشیم. به خدا.
ولی به نظر من سه نقطه از همه علامت های دیگه کاربرد بیشتری داره تو زمونه ما. یعنی اگه قرار بود ادبیاتی که خیلی ها در طی زندگی روزمره به کار میبرن و یه جوری به نوشتار تبدیل کنیم، باید چندین و چند صفحه سه نقطه تحویل مخاطب میدادیم تا خودش دستش بیاد که سه نقطه های روزمره ما چقدر زیادن. البته خداییش استفاده از سه نقطه در انتهای جمله ها یا به جای بعضی از جمله ها خیلی هم پرمعناست. مثلا توی یه قصه میخونیم که یه کاراکتر از اون یکی یه سوالی میپرسه، ولی نویسنده به جای دیالوگ جواب فقط سه نقطه میذاره. این یعنی این که طرف با حالت نگاهش گفته چه گویم که ناگفتنم بهتر است، یا به قول خودمون من هیچی نگم سنگین ترم. اینا رو گفتم که یه وقت فکر نکنین سه نقطه علامت کم اهمیتیه ها.
برنامه امشب هم تموم شد. به این دل خوشیم که فردایی هست و شما از دست رفتنی نیستید. شبتون خوش و موندنی و پایدار باشید. تا فردا.
من نمیخواستم بدم از دست تو رو آسون، تو نمیذاشتی بگیره زندگی، من که شنیدم تنه های این و اون و تو که نذاشتی که به
بسازیم خونمونو. اگه تو میموندی تو رو میبخشیدم، تو رو باور داشتم، تو رو میفهمیدم. اگه تو میموندی تو رو میبخشیدم.